خب دوم مصادیق مخبتین. بسیار خب، معنی اخبات اینه کیا مخبتن؟ ما میخوایم ببینیم آیا ما هم جز مخبتین هستیم. چند تا گروه نمیتونن مخبت باشن، مثل اینه که سر کلاس حرف زدن، میزنن و خواهن زد. اینا چیان؟ لهم مقام امن حدید انشاءالله. میرن اونجا این پتکا میزنن کلشون، وقت نطقشون اونجا چی میشه؟ کور میشه به حال قوه الهی. حالا خود ما هم اونجا هستیم میبینی. من خوبه باز من التیام پیدا میکنم لاغر، یه مقامی میزنن کله ما، یه مقمعی میارم، یه مقمم کله شما میزنن که حرف میزدیم، میگم خوبه بالاخره توصیه ما یه جایی کارایی داشته. اما آیه بعد که آیه شریفه 35 باشه تصریح میکنه که مصادیق مخبت کیا هستن. ما آیه رو بشنویم بعد این چهار محور رو بگیم، چون این بخش از بحث ما مربوط به آیه 35.
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
شریفه 35 به نوعی ادامه آیه 34 از این جهت که داره مصادیق آخرین عبارت اون آیه رو تعیین میکنه. تو اون آیه فرمود و بشر المخبتین، به مخبتین چی بده؟ بشارت بده، به اون افرادی که این آرامش و سکینه و طمأنینه رو دارن بشارت بده. اینا کیان؟ الذین، اونهایی که یک اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقتی که نام خدا میاد و خداوند ذکر میشه در نزد اینها و اینها در جای حضور دارن، وجلت قلوبو. وجلت یعنی چی؟ فلا توجل یعنی چی؟ یعنی نترس. وجلت قلوبو هم یعنی دلاشون میترسه. خب دلاشون میترسه مگر که ذکر خدا و خود خدا ترسناکه که دل اینا بترسه و نگران بشن. بله، از عظمت خدا. شما معمولا میخوان مثال عظمت و هیبت بزنن، چی مثال میزنن؟ کوه. اهل کوه نمیدونم هستید اینا، بالای کوه که میرید نگاه میکنید دل آدم میریزه. مثلا شاید جایی که هستید مثلا مسطح باشه، یعنی خطر افتادن این هم نباشه، همین عظمت کوه رو که میبینه آدم چی میشه؟ دلش خالی میشه. یا دریا، خصوصا اگر روی آب باشه، یه جایی هستی به هر طرف نگاه میکنی چیه؟ آبه، عظمت میگیره. لذا ملائک هم در مقابل این عظمت چی هن؟ نه؟ از این هیبت خدایی چی هن؟ دلشون میترسه و میلرزه. حالا علاوه بر این اضافه بکنیم این که هر چقدر انسان سطحش بالاتر باشه، عظمت خدا رو بیشتر و قصور خودش رو جدیتر و بیشتر میبینه و لذا بیشتر احساس ترس میکنه. یعنی یه بس توی وجلت قلوبهم هیبت و عظمت ذات باری تعالی است. یه بخشی چیه؟ اینه که آدم حسابیا این عظمت رو بیشتر میفهمن و قصور خودشون هم بیشتر متوجه میشن. لذا میبینیم اونهایی که بیشتر عبادت میکنن در مقابل خدا چی ترن؟ نگرانتر، خاضعتر. آقا شما که اصلا بیشتر عبادت کردی. بله، به همین خاطر خدا رو بیشتر شناخته و به همین خاطر بیشتر احساس میکنه من هیچ کاری نکردم. ولی اونی که خدا رو نشناخته یه 500 تومانی صدقه بده به همه عالم، با حالت چشم نازل از دقل نگاه میکنه، 500 تومن مثلا، 1500 تومن هم باشه تو مجموع شما باز مبلغ خوبی با توجه وضعیت این کلاس. 100 تومن رو مثال بزنیم که یه ذره بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. 100 تومن یا 50 تومن، 51 تومنی اون کلاس ها ما مثلا ایران چک مثال میذاریم، شما این 50 تومنی 100 تومنی اینا جمع گدا و گوله اصلا که اونجا مثلا یه صدقه، یه کاری کرده، حالتی اومده بچه ها احساس میکنی من تغییر کردم، نه به این نیم رخ دقت کنیم، نه این نیم رخ، حالت کامل رخ، حالت رخ به پایین چه کار کردی؟ حالا دیگه گفتن نداره یک نماز صبح ما یک دو رکعت اینا بازی یه رکعت بخونیم مثلا، خب دو رکعت صبح دیگه. اونی که کوچولو یه کار کوچولو میکنه همین، اونی که آدم حسابی هرچی بیشتر کار میکنه بیشتر میفهمه هیچ کاری نکرده. این یک. دو، و صابرین علی ما اصابهم. ما چند جور صبر داریم؟ دست، بله، یک صبر بر طاعت، معصیت، مصیبت. صبر بر طاعت نیکی کردن، صبر بر معصیت شر نکردن، و صبر بر مصیبت. این آیه کدوم میگه؟ و صابرین علی ما اصابهم، کدومه؟ مصیبت. و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم ما اصابهم اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا. خب این صبر بر چیه؟ صبر بر معصیت مصیبت. عذر میخوام، این دومین گروه مخبتین آدمایی هستند که ما به اونها مصیبت میدیم، ما اصابهم، اینا چی میکنن؟ صبر میکنن. خب صبر به چیه؟ سوره بقره میگه صبر به چیه؟ والذین اذا اصاب و بشر الصابرین. صابر کیه که اینجا میگه صبر میکنن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ساده، ما از خداییم، به خدا برمیگردیم. لذا جزا و فزع نه از مرگ به این معنای وحشتناک میترسن، نه کسی از دست میدن کارهای عجیب غریب میکنن، مثل بعضی ها که یکی سر دنیا رفت یه کارهای میکنه آدم خجالت میکشه واقعا، تا زنده بود لگد هم بیارو نمیزن، اما دنیا رفته کارهای میکنه عجیب و غریب، قشنگ معلومه نمایشه، قشنگ معلومه. بعد وسط گیری شروع که آبی زنی زیر مثلا دیوانه، یعنی چی این کار؟ قشنگ من آدم واقعا اگه از حال خودش بی خود شده باشه حواسش به چلو کبابی است. یعنی واقعا بعضی وقتی چیزایی من میبینم انقدر کفری میشن، یه چی هم نمیشه گفتی که حالا مثلا از دارم هست دارم نمیری، خودت میمردی بهتر بود که. کارایش خرید میکنن نهره سر صدا، فهمی نهره میزنی چه هیچی عش نداری. باز این بچه ها دیگه گریه میکنه، ها ها، بعدش میگوید چه شوخیس نمیشه، خالی من گریه کن هش بریز. بعد بعضی هم به همینطوری علکی جیغ میزنه سر صدا میکنه، واقعا تو این اینقدر محبت داشتی به پدرت که دنیا رفته. بله جسارتا ما در زمان حیات میدیم شما 4 ماه 5 ماه یک بار سر میزدی، خب دروغ فیلمه، مردم جمع شدن خواهد جلب تجرب، همه دارن نگاه میکنن ها ها بیشتر جیغ میزنه، خل کار مسخره بازی اینا. و بعدم حرفایی که خلاف رضا و تسلیمه، این که انسان بله برای چی بابای ما، خب بابای بقیه مردن شما هم یکیش دیگه، چی جوری میگه چرا بابای ما انگار مثلا گزینه شده بابایشون برای من، بقیه هم مردن دیگه. انک میتون و انها میتون کل نفس ذائقه الموت. این نیستش که حالا یه گروه خاصی میمیرن بقیه همجور زنده هستن تا که الی یوم قیامه، اینجوری نیستش. لذا من برای همه هست انسان نمیگم گریه نکنید، پیغمبرم که پیغمبر بود گریه میکرد، ولی گریه هم اصول داره. چجوری گریه میکنید؟ نهره میزن آدم باید گوریل میفته، چه صداییه؟ بعد بقیه هم به گریه وادار میکنن، عرض کردم مثلا میری این انقدر من اینو تکرار میکنم از بس نمونهاش اذیت کننده است. مثلا 1285 سالگرده رحلت جد بزرگ ایناست که مثلا با سه واسطه به حضرت آدم میرسه، بعد رفتی دمی در بغل میکنه جیغ میزنه، آقا من الان گریم نمیاد، بچه من فشار میدی با بزرگم رفت، خدا رحمت کنه، نه ای بابا رحمت نکنه، ای فشار میده، بلکن آقا مصیبتتونو به زور با بقیه تقسیم نکنی، کسی از دنیا رفته مبقر سنگی گریتو تو خفا بکن. در این مجلس وایسادی با روی گشاده، هر کس میاد یه لبخند حاکی از رضایت به رضای الهی، مثلا میگن خدا رحمت خدا انشالله رفتگان شما بیامزده، خیلی لطف کردید ممنون، یا حالتی گریه به خود گرفتید، مردم بعد وقت اصلا نمیدونن چیکار کنن، بیان جلو بگن نه بیان جلو نره میزنی، نزدیکت نمیشه ایش که همی میترسن از تو، اصاداره همه هم میگن هیچی نگید بنده خدا عزاد داره، این قبضی که عزاد باشه خله چله دیوونه است. سومین ویژگی و سومین مصداق اخبات و المقیم الصلاح، اینا چی هست؟ مقیم الصلاح، اینا چی هست؟ برپا دارنده نماز هست. چرا مصلی نیستن؟ چرا برپا دارنده هست؟ بعد چیه میگید؟ رب اجعلنی مقیم الصلاح، بگید رب اجعلنی من المصلین. اصلا برای چی در مورد نماز گفتن اقامه؟ نمیدونید؟ بگید. خب چرا گفتن به پا داشتن؟ نه نه باید بدونید. بگید چی؟ چرا فارسی میگید؟ از صلاتو عمود و دین، عمودو نمیخونن، عمودو برپا میکنن. از صلاتو عمود و دین، کی عمودو میخونه؟ عمودو برپا میکنن، برپا میدارن. این که در مورد صلات همه جا گفته، این که روایات میگن از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقی، از صلات، این معنا داره. پیغمبرم که جواب گرفته شهر لبه دیسی در مورد صلات گفتن، نه از صلات و عمود و دین تفسیر کننده معنای اون آیه است که این فهمت رب بجعلنی مقیم از صلات و من ذریتی، منو مقیم و صلات بکن، برپا دارنده نماز کن. اینا نمازو برپا میدارند. اینها کسایی هستند که باعث میشن نماز رونق بگیره، امر به نماز میکنن، ولی نه با قولشون، با عملشون. یه جوری نماز رو برپا میدارن، همه دعوت میشن. موقع نماز میشه در یه جایی میرن میخونن، یه جایی مثلا باید نماز خونده بشه امکاناتش، میپرن یه چیز جور میکنن، مهر میارن، را میندازن نمازو، را اندازنده، برپا دارنده، جمع کرده افراد بیاین. چهارم، و من ما رزقناهم ينفقون بر اساس بل مقیم الصلاة. باید اینجا چی میگفت؟ مثلا ماتون از زکات میومد دیگه، درسته؟ حتی نونش توی اضافه هر میشه، باید ماتون زکات میابرد اینجا چی هم؟ ولی این نمیگه، میگه نمیگه اینا ماتون زکات هم، میگه بل ما رزقناهم ينفقون، در که مقیم الصلاة کنارش ماتون زکات باید میومد، نگفته. به خاطر اینکه رعایت آخر آیاتو بکنه، آیات دیگر محسنین تشکرون اینهاست، این نمیتونست بگه ولی مقیم الصلاة و مؤتی الزکات، به جهت رعایت این نوع ختم آیات قبل و بعد این آیه هم چی اومده؟ و ما رزقناهم ينفقون، ولی ما رزقناهم همون اونایی که زکات میدن و برپا دارنده زکات. خب چهار تا بفرمایید. یکم بلندتر میگین. یعنی حالی که آیا ممار از اناهم ينفقون دقیقا همون ایتای زکاته؟ ببینید ایتای زکات دو معنا داره، معنای خاصش نه، اگه زکات واجب باشه نه، اما اگه زکات به معنای عام باشه با انفاق معنای یکی پیدا میکنه، اگه عام بگیریم که عامش مد نظره. خب از این ویژگی که گفتیم اگه دقت بکنید، دوتای اولش درونی و معنوی هن، دوتای دومش بیرونی و مادی هن. خب یعنی الذین اذا ذکر الله و الصابرین علی ما اصابهم، اینا درونی هن، باطنی هن و اموری معنوی. معنوی که میگیم نه مادی به معنای اقتصادی، یعنی بروز بیرونی دارن اون دوتای بعد، ولی مقیم صلات و مما رزقناهم ينفقون اینا بیرونی هن و مادی هن، مثل والایی ها معنوی و باطنی چی؟ نیستن. در این حال تو این چهارتا یه تقسیم بندی دیگه هم میتونی بدیم، غیر از این که دوتای اول درونی معنوی، دوتای دوم بیرونی مادی، این که این چهارتا برخیاشون رابطه مخلوق و خالق هن، برخیا رابطه مخلوق با مخلوق هن. اونی که مخلوق با خالقه، الذین اذا ذکر الله بعد و صابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاة، اینا رابطه خالق با مخلوقه، مخلوق با خالقه. اما مما رزقناهم ينفقون و در کنارش از یه جهت مقیم الصلاه و از یه جهت و صابرین علی ما اصابهم، چیه؟ مخلوق با مخلوقه. آقا و صابرین علی ما اصابهم با خالقش معلومه صبر میکنن، با مخلوقش چیه؟ بروز داره صبرشون، جزا و فزع نمیکنن، بقیه رو ناراحت نمیکنن. مقیم الصلاه با خالقش معلومه، نماز با خالقه، با مخلوقش چیه؟ وقتی برپا داشت بقیه رو دعوت کرد، رابطه مخلوق با مخلوق هم چی میشه؟ ممار از اغنام ینفقون، این دیگه کاملا مخلوقه، کاملا بروز بیرونی داره. لذا نگاه بکنید این که مخبتین کیا هستن، کسایی که این ویژگی ها رو دارن، این ویژگی ها جامعه، کسی با یه بعد دین و گرفتن یه ویژگی و انجام یک واجب جزء مخبتین چی؟ نمیشه. اونایی که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض هستن، اینا مخبت نمیشن. آقا ما فقط در قسمت مما رزقناهم ینفقون فعالیم، هستن واقعا آدمایی که دین رو چیز گرفتن، لعبا و لهوا، ولی خیلی اهل چی هم؟ انفاق هم. واقعا اهل انفاق هم، یعنی طرف ده برابر اون که باید خمس بده انفاق میکنه، کلی بیش از اون که حالا مثلا وفی اموال حق و معلوم پول میده این بر اون بر، ولی این به دردش نمیخوره. نه که به درد میخوره، هیچ فایده ای نداره. بله ممکنه وقتی از اعمال بعد دیگهش مثلا به واسه اینها پاک بشه و گرفتاریش کمتر بشه در قیامت، ولی این به تنهایی قبول نیست. اگر بدونه دین بهش رسیده، ابلاغ شده بهش، میگه آقا اینا با همه. یه وقتی اصلا کلاس شما میرفتم، میخواستم برم جایی سمت میدون سپاه، سوار ماشین شدم، یه نباهنده چی سر حرف رو باز کرد و گفتش که ماشین گرفتم از سر خیابون، گفتش که آره ما یه دوستی داریم مثلا شراب می نوشه و اینا. نمیدونم حالا گفت مسلمون هست چنه، خیلی خوش اخلاقه، یک بار در عمرش دروغ نگفته، واقعا آدم. یه منظورش چیه دیگه؟ اینه اگه شما میخوای صادق باشی حتما باید شراب بخوری. بهش گفتم خب حالا به نظر شما اگه آدم هم شراب ننوشه هم صادق باشه بهتر نیست؟ یه جوری که مثلا تا حالا بهش فکر نکرده بودم، یعنی بنده خدا فکر میکرد نمیشه آدم شراب ننوشه دروغ هم نه دیگه، یا شراب ننوشه یا دروغ نگه، نمیشه که هر دوش با هم، یا شراب بنوشه دروغ نگه یا شراب ننوشه دروغ بگه، یکی از این دوتا. آقا کی گفته این گانها این مغالطات از کجا در میاد؟ بعد رسیدمون آخر مسیر قبل از انصفاق وارد فرمون خارج نظام شدیم، چند دقیقه همونجور بایستاد سوال کردیم، گفت نه درست میگید و اینا، تا حالا فکر نکردم بهش. گفتم آره اشون خیلی محترمن، خیلی خوبن. گفت آره همین نمیدونم امروز دیروز یک کسی جای مشکل جایزیه داشته، بدون که بگه یه یخچال گرفته فرستاده. گفتم خیلی این کارا کارای خوبیه، اما فرض میکنید این آدم نمازش هم سر وقت بخونه، این کارم بکنه مثلا زشو... یعنی هم نماز بخونه آدم هم بکسی یخچال بفرسته، مگه میشه؟ حالتای این شکلی اینا به درد نمیخوره. نمیگن به هیچ دردی نمیخوره، بله اون که این انفاق میکنه از انفاق نمیکنه بالاتره، ولی این انفاق کار رو تمام نمیکنه برای او. خدا گفته افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یه دیگه اگر فیلم بغیر بل کردین همش با همه. از اون وقت فقط نماز میخونه شب و روز، در حال ذکر و نماز و عبادت و آقا تکالیف اجتماعی هیچ، انفاق در راه خدا هیچ، رسیدگی به امور دیگر هم هیچ. خب این آدم به چه دردی میخوره؟ هی نماز میخونه، همون نماز بهش دستور داده تو در قبال دیگران چی؟ مسئولی ایاکه نعبود و ایاکه نستعین، این راه بیفت، راه عبودیت و استعانت بقیه هم فرام با خود وایسی داریم، میگه ایاکه نعبود و ایاکه نستعین، چه تو نمازش، چه تو صبرش، چه توی ترسیدن از خدا، چه تو انفاق. کسی که یه بخش دینو میگیره و قارچی رشد میده، این آدم دیندار به معنای دقیق و کامل کلمه نیست. این حرف خود قرآنه، قرآن همش با همه، دین کل دین، این نشه دلم میخواد اونو نمیخوام، اینو خوشم میاد اونو خوشم نمیاد، منو نیست، سوپری همی که دلت میخواد انتخاب بکنی، همش با هم دیگه است. بفهم ما به ازا، نه یه جور تأثیر گذاری، یعنی مثلا تو صبر ممکنه تو تعامل من با شما صبر من بر مصیبت دروس پیدا بکنه، اما اینکه بین خودم و خدا نام خدا رو میشترم تو تعاملات تأثیری نذ، منظورم از تظاهر بیرونی بروزش در مقام تعامل بود. خب یه سوال داره بفهم. الذين هم عن صلاتهم ساهون. کدوم مسلین؟ اون مسلینی که نمازو چیز میکنن. ساهون یعنی چیز کاهل صلاته، یه جور بی‌توجهی و بی‌اعتنایی. سبک ها، سبک شمردن کلمه بهتری. سبک بخونی حالا میخواد اول وقت تا که وقت قضا میشه میگه وای بر اینا که برای صحبت کردن با دیگران ثانیه چیز نمیدن، حالا میگن با من صحبت کنید، حالا دیر نمیشه 4 ساعت دیگه وقته این بر... حالا میگن پس ما نماز نخونیم گوشو زنده نمیشیم. نه، او که نماز میخونه که بوسش رو کندی. اونایی که نماز میخونن ویلون، در صورتی که سبک بشمارن. این یه تنبیه است برای اونا که اهل نماز خوندنن. آیه شریف 35 که پرداخت به توضیح قید مخبت که در آیه شریف 34 اومده بود، یه نکته رو فقط در موردش عرض میکردم که باقیمون بگم. اون اینه که اخبات قطعا مفهوم مشککه ها، حواستون به این باشه که اخبات یه مفهوم متواتی صفر و یکی نیست. حالا یا ما مخبت هستیم یا مخبت نیستیم، نه، خیلی ها مخبت هستن ولی در مراتب و درجات مختلف. اینکه چقدر از یاد خدا دلهای اونها خوف میکنه، چقدر اهل صبر بر مصیبتن، چقدر اهل اقامه صلاتن و چقدر اهل انفاقن. در آیه شریفه 36 فرماید که ولبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر. یکی میفرماید ولبدن، بودن دیروز جلسه قبل دو جلسه قبل عرض کردم، بودن جمع بدنه است و بدنه یعنی شطوری که خیلی چاق و درشت باشه. شطور خب همینجوری درشت هست ولی چاق و فربه که باشه میگن شطور بدین. بدین یعنی سمین، خیلی همچنین کپل مپلی چاقالو. چاقالو بگیم خوب جا میفته، همین میفهم چاقالو بگیم ما مترجم میشیم مثلا یعنی چی. شطوری که همچین کپل مپلی باشه بهش میگن چه؟ بدنه، و جمعش میشه بدنه. میگه که بل بدنه این شطورهای فربه و چاق رو که شما آوردید برای مراسم حج، اینو چی قرار دادیم؟ اینو ما از شعائر الهی قرار دادیم که قبلا عرض کردم شعائر الهی لزوماً یه سری مفاهیم معنوی چی؟ نیستن. اصغر میکنم، یعنی ما از یه طرف صفا و مروه رو داریم که ان الصفا بر مروه من شعائر الله، یه وقت هم یه داریم که این شطرهای چاقی که آوردن برای قربانی کردن در راه خدا، اینا هم چی هم؟ اینا هم جز شعائر الهی هم. یعنی هر چی که بوی خدا رو میگیره انگار یه اتفاقی براش میفته. شطوری که ما را انداختیم بیاریم قربانی بکنیم، این جزء شاعر الهی است. فقط این شطورهای چاقی که برای قربانی میارید، اینها لکن فیها خیر، در این خیره. این خیر از چه جهتی است؟ به نظر میرسه این خیر از دو جهت باشه. لکن فیها خیر از دو جهت خیر باشه و برای دو گروه خیر باشه. یک، برای آورنده. برای چی برای آورنده خیره به نظرتون؟ بله، بگین. نه، بگید، بگم بلندتر بگیم. چرا مثلا شطور بزرگتر بیاریم اجاد معنوی خیلیش بیشتره؟ عقب نشینی که داشتیم درست میگفتیم، بفرمایید. نه، بگید. بارک الله. هر چی طرف شطور بزرگتری داره میاره، یعنی داره بیشتر در راه خدا میده دیگه. آیه میخواد بگه علارغم این که شطور هرچی بزرگتر باشه هزینه شیه بیشتر، یعنی شما مبلغ بیشتری دارید هزینه میکنید، ولی علارغم این که هزینه بیشتری کردید و این علامت سخاوت و جود شماست، اما این هزینه دنیوی برای خدا محفوظه، خدا اینو ثبت میکنه که فلانی میخواست بیاد حج، یه شطور آورده بود، میشد به جای می قلیون چیکار کرد؟ ازش استفاده کرد. البته داریم که از یه حدی هم دیگه قربانی نباید لاغرتر باشه، ولی طرف یه آجزه بدید این الان میخوره که در قربانی بره، میگه آقا شطور سرطان داره داره میمیره که معلومه خیلی لاغره، شیمی درمانی شده؟ میگن آره. یه شطور دیگه میارن ابولا گرفته برق، یه شطور دیگه یه شطور میارن دیگه میخواسته MS بگیره نگرفته مثلا، این همشون میونه است. اون جسارت نکنه خود اگر بینه که این بیماری ها رو دارن، منظور این نیست، میخوام بگیم این شطوری مریض شده، لاغر شده. اون رو میاد دیگه اون لبه لب، میگن این حالا میتونه لاغر هم شد، میگه همینو میبرن. تا یکیستی که میخواد راه بیفته به سمت حج، نگاه میکنه به شطوراش، کفرترین و بزرگترین و گرونترین و چی را میندازه. خدا میگه این نزد من چیه؟ محفوظه. اونجایی که میگه لن تنالو البر حتا تنفقوا مما تحبون، یه چیزی که دوست دارید در راه خدا بدید، به درد نخوریه، مثل اینا که تو صدقه و صدقات پوله پاره بابا دیگه حالا یه جور باشه قابل استفاده، هرچند اینا رو بانک میبرن قبول میکنه بانک، ولی دیگه پولی که به هیچ وجه قابل استفاده نیست دیگه هیچ قبول نمیکنه اینا، بدین صدقه. این چه جور صدقه دادنه آخه؟ نه اینه که مثلا شیشه و نمیدونم میزن میزن شیشه برنده میزن دست میزن دست آقا مگه آزار داری میزن؟ این کارا چیه؟ جنس میارن به صورت غیر نقدی کمک میکنن تو صندوق صدقات، آدمای واقعا خرم و خوشحال این کارا رو میکنن. عرض کنم که در مورد شما نیست، در مورد قبلی هست، چون شما که کلا نقدی غیر نقدی فرق نمیکنه، کلا تخصص ما سه روز در هفته این کلاس که جمع بکنی، بعضی یه روز در هفته اون دوران نمیشه، اصلا این کلاس کلا گوله. مثلا دوشنبه یا تعدادشون از شما کمتر بود. ببینید در هیچ وضعیتی شما به اون جریان معنوی نزدیک شدن به شناسنامه نخواهید رسید، اونایی که میدونن نخواهید رسید. خب عرض کنم که شناسنامه کجا، به کارت ملی هم نمیرسید شما. حضورتون عرضم یه معنی خیر، خیلی خوب، یه معنی خیر که بله تشده مترجم میگم یه نفر همیش داری بدبیرای آروم میگه، من خودتون هستیم بلان چی میگیم؟ کی داشت حرف میزد الان؟ شما شما بدین چه تم بدین؟ تموم شد. من میگم بچه هرچه بزنید چه بترسونی، این عباد این ازازا کر الله وجدت قلوبان، دیدین چه شکلیه؟ این شکلیه چه بس. خیلی ببینید اون انفاق که میخواد بکنه میگه از چیزای خوب باشه، بعضی یه کاری میخواد، نمیخوام بگیم این کارو نکنید، مثلا لباس میخرن یه مدت که میپوشن بعد این لباسا رو انفاق میکنن، این لباس نو میخرن، این بی اجر نیست. اما این اجرش چقده؟ میری بهش مثلا یه خونه است، یه کسی مدت نشسته در بداغونش میگه بیار تو این خونه، واقعا فکر کنم خود با بعضی این کارو بکنه. آخه مردسه به خود دوست داری بدی تو نوساز، لباس نو تو انفاق کن، دو تا بخری که شو بدی در راه خدا، دو تا میخری یه مدت میپوشه یه کنه شده، اینا رو بدم دو تا دیگه نو بخرم، بعد چمدون چمدون انفاق میکنه. این مما توهبون نیست، اما که دوست داشتی اینا رو ندادی. این نمیگم هیچ فایده ای نداره، ولی اجرش کمه. خونه دست چهارم مثلا خونه دست ساخت تو بهش بهت میدن، من میری کلی گچ میخواد و نمیدونم رسیدگی و لوله کشیاش کنه شده، اینا اذیت میشین تجریم این تحت کنه، اما اون نرشه بند میاد، یا مثلا من اصل مصفا اصلش آب داره قاتیش، اصل خوب موندار نی، خدا تو بهش این کار بکنه من چه حالی میکنم؟ حال اینه که اینجور انفاق میکنن بگیره. خب ما که کلا انفاق نمیکنیم، خدا چی میخواد ما بده؟ میفهمد یک خد دو به جهت دوم هم میتونه خیر باشه. کسی میتونه بگه چرا به جهت دوم خیره؟ آره شطور چاق، بله آفرین، برای اونا که میخوان بگیرن، یعنی فقرا اومدن، طرف یه گوسفند کوچولو آورده یه شطور بزرگ آورده. شطور دیدین نزدیک دیدین چه عجب واقعش فقط برین یه بار شطور، مثلا شطور چاق باشه بکشن گوشتش خیلی اساسی خواهد بود، یعنی خلقی میتونن بخورن، خیلی گوشتر شطور، لذا اگر که یک شطور بزرگی رو بکشن گوشتی که به دست میاد خیلی گوشت معظمیه، این برای فقرا خیره چون بیشتر بهشون میرسه. لذا لکم این که میگه لکن فیها خیر از دو جهته، هم برای شما خیره که خب بیشتر خدا براتون ثواب و حسنه می‌نویسه، هم برای گیرنده ها خیره که مقدار بیشتری گوشت بگیرن و استفاده کنن. بعد میفهمد که فس کرس ملاه علیها ثواب، ثواب جمع صافه است. شطور رو وقتی میخوان نهر کنن، کسی دیده اینا نهر شطور رو؟ خیلی جانسوزه. کی دیده؟ کی گفت بله؟ شما؟ کسی دیگه هم دیده؟ نه کلید نه خودشو. نه. خیلی قصه آوره. چجوری باستین دیدین شما؟ ما اتفاقی یه بار دیدیم اینجا. این حیوان رو صافه، یعنی این دوتا دستشو میذارن کنار هم، از مچ تا زانو رو میبندن که امکان حرکت، چون قدرت شطور اگه شطور رحم بکنه و ضربه بزنه اینا، یعنی ضربش مثل آب خوردن میکشه یه نفر رو. خیلی حیوان قویه. که حالا بعد میرسیم که خدا میگه ببینید چطوری اینا مسخر شما کردیم. بعد میبندن این بین سینه و گلوی حیوان یه گودیه، بعد که بستن چاقو رو به اونجا میزنن. بعد این حیوان همینجور ازش چه خونیه، خون میره میره تا بیحال بشه. از راهش همینه دیگه. حالا بالاخره خدا این حیوان رو برای نهر قرار داده و کشتن. و خب حالا این چیز دیگه، این نحوه کشتنش اینه. راه مثل گوسفند چی بگیری مثلا بخوام نجوب قبله بکشی، اصلا نمیبینی 40 نفر هم باشن نمیتونن دو تا دست و دو تا پای شطور رو بگیرن. خیلی حیوان قویه با اینکه آرومه. بعد چه کنن؟ چرا دیگه سواف اینجوری میذارن همینجوری که هستن، توالت ایستاده میزنن که چیز بشه به خودش بیفته. این سواف جمع صافه است. میگه وقتی دست و پاهاشون رو در مقابل هم قرار دادین و بستین، نام خدا رو بر اینها بیارید. بعد چیکار کنید؟ اینا رو نهر بکنید. در مورد فسخر اسم الله علیها سواف، این که چه اسمی از خداوند بیاریم. مثلا میخوام یه حیوانی قربونی کنیم رو به قبله بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، کافیه؟ آره کافیه. ولی احادیثی داریم که مثلا گفتن اینو بگید. ابن عباس که خب جزء راویان و مفسرین بزرگه، اون میگه وقتی میخواید حیوانی رو نهر کنید یا ذبح کنید، بگید الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر اللهم منک و لک، اینو بگید. ولی تو روایات یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه داریم، حضرت چیز دیگری میفرمایند. حضرت میفرمایند که این دعا رو بخونید. آیه قرآن میگه وجه تو وجهیه للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای لله رب العالمین لا شریک لا و بذالک امرتو و انا من المسلمین. تا اینجا بگید، بعد بگید اللهم منک و لک بسم الله و بالله و الله اکبر اللهم تقبل منا، اینو بگید. امام صادق علیه السلام یه عبارت دیگری دارن. خب قطعا معلومه به نباد ابن عباس امام صادق علیه السلام حرف کدوم بر ما حجیت داره، که اگر میخواد قربانی بکنن هر اسمی از اسماء خداوند رو بگن یا رزاق، خب بسم الله الرحمن الرحیم اولویت داره. هر اسمی بگن خوبه. حضرت فرمودن این دعا رو بخونید که بخشی از آیات قرآنه، بخشش هم دعای ناظر به خود قربانیه که اللهم منک و لک، خودت دادی و برای خودته، بسم الله و بالله و الله اکبر اللهم تقبل منا. موقع قربانی در برای حج اومدید و اینها، این شطور رو یا گوسفند رو اینجوری قربانی بکنید. بعد میفهمید که فاذا وجبت جنوبها، وجب الان کسی نگاه بکنه که میگم عربی رو فارسی معنا نکنید از روی، فاذا وجبت وقتی که واجب شد، جنوب هم که خب در مقابل شماله، وقتی جنوب واجب شد، جنوب واجب شد یعنی مثلا شمال واجب شد، شرق واجب شد، غرب، اینا یعنی چی؟ نمیدونم، حالا نمیفهمم. وجب یکی از معناش سقطه، وجوب یعنی سقوط، که هیچ ارتباطی شاید به معنای اولیش که فریضه باشه چی؟ نداشت. مثلا وجوب در مقابل استحباب چه ربطی به وجوب معنای سقوط داره؟ هیچ ربطی نداره. نه خب بگیم واجب شد یعنی راحتی از طرف ساقط شد بعد کار انجام بده، این دیگه واقعا چسبونکیه، یو علکی چسبوندیم به هم. میفرماید که فعضا وجبت جنوبها، وجب به معنای سقوطه و اینکه علم میفرماید وجبت شمس معناش اینه که آفتاب غروب کرد. بر کلمه جنوب که جمع جنبه، خب این به چه معناست؟ به معنای پهلوه، گوشه کنار، پهلو رو میگن جنب. وقتی که سقوط کرد پهلوهای شترا، سقوط کرد پهلوهای شترا، این کنایه است، یعنی وجوب جنوب قربانی، وجوب جنوب قربانی. حالا شما یه جایی بگین آقا باشین وجوب جنوب قربانی اتفاق افتاده، نگاه میکنن به یه قصاب هم بگین با بهت به شما نگاه خواهد کرد، مگه اینکه سوره حج مثلا نگاه کرده باشه. وجوب جنوب قربانی یعنی سقوط پهلوهای اون قربانی. کنایه از چیه؟ از این که قربانی به زمین بیفته، یعنی خون انقدر از حیوان بره که چی بشه؟ بیحال بشه و به پهلو بیفته.